بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ثم نقل عن بعض الشافعيه احتمال العدم نظرا الى حدوث هذه الامور اما يتردد في الفسخ والاجازه. خاطر مبارکتون باشه، ما آخرین مطلبی که در جلسه گذشته عرض کردیم این بود که در بحث خیار حیوان، در بعضی از مثال‌هایی که برای تصرفات ملزمه آقایون زدن، اونجا اشکال مطرح شد، مثل سوار شدن بر مرکب در طریق رد. در طریق رد اگر کسی سوار بر مرکب بشه، ایشون فرمود این سوار شدن به هیچ وجه دال بر التزام به عقد نیست. تو تصرف در منتقلون الی، یعنی اون مثلا مرکبی که بهش منتقل شده، اگر تصرف بکنه سوار بشه تو طریق رد، این داله برای التزام نیست. اما ایشون فرمود که در ما نحنفی ما این مشکلات رو نداریم. چرا این مشکلات رو نداریم؟ علتش این است که در بحث تصرف در منتقل انح، الان این آقای متصرف مالک نیست و داره تصرف میکنه. وقتی مالک نیست داره تصرف میکنه، اگر شما بخوای بگی این فسخ نیست، لازمش تصرف در مال غیر است بدون اذن، بدون اجازه، و این حرامه. حمل فعل مسلم بر صحت اقتضا دارد که ما تصرف او رو حمل بکنیم بر صحیح. حمل بکنیم بر صحیح بگیم یعنی چی؟ یعنی بگیم این تصرف داله بر فسخ است، یعنی قبلش فسخ کرده، مالک شده، وقتی مالک شد اون وقت تصرف کرده تو مال خودش. درست شد؟ بعدم مرحوم علامه دوستان اون بحث تقبیل جاریه یا مباشرت با او یا لمس به شهوتن رو مطرح کرد و فرمود که اینا رو ما باید حمل بر صحیح بکنیم و بگیم که اینا دلالت بر فسخ میکنه. بعد دوستان دو تا نکته دیگه ایشون میفرماد تو این قسمت، بعدم وارد یه بحث دیگری میشه. اون دو تا نکته دوستان که در تتمه در واقع عرض قبلمون باید عرض بکنیم این است که ایشون مرحوم علامه در تذکره از قول بعض شافعیه نقل کرده که اینا احتمال دادن این افعال مثل تقبیل جاریه، مثل مباشرت با جاریه، مثل لمس به شهوتن و امثال اینها، اینا دال بر فسخ نباشه. شافعیه بعضیشون احتمال دادن که این نوع تصرفات دال بر فسخ نباشه. میگیم چرا؟ انگار دوستان اینا حرفشون اینه، میگن این جور کارها از کسی که مردد بین فسخ و امضا هم باشه سر میزنه. از کسی که مردد بین فسخ و امضا باشه این کارا سر میزنه، لذا داله بر فسخ نیست. ببینید دوستان بزرگوار، این حرف اگر ما حمل فعل مسلم بر صحیح بخوایم بکنیم درست نیست. چرا؟ چون کسی که مردد است بین فسخ و امضا که حق نداره این تصرفاتی انجام بده، شرعاً حق نداره. حالا این که مردم به شرع توجه نمی کنن و گاهی این تصرفات رو انجام میدن، اون برای ما ملاک نیست. آخه گفتن با عمه نمیشه ازدواج کرد، گفت ما کردیم شد. خب این ما کردیم، این از اون بابه دیگه. این که این کارا سر میزنه از چهار تا لاعبالی که با حمل فعل مسلم بر صحیح جور در نمیاد، مگر اینکه شما بگید آقا ما اینجا اصلا نباید حمل فعل مسلم بر صحیح بکنیم. این یک مطلب از بعض شافعیه. محقق ثانی هم دوستان در جامع المقاصد ایشون فرموده اگر بایع جاریه که جاریه رو فروخته خیارم داره، این جاریه ای رو که فروخته وعتی بکنه یا بفروشه یا عتق بکنه یا هبه کنه، ایشون فرموده در این صورت فسخ حاصل میشه، به خاطر همین حمل فعل مسلم بر صحیح. بذارید من این دوتا عبارت رو بخونم بعد برسیم به بحث بعدیمون. دقت کنید، ثم نقل عن بعض الشافعیه، کی نقل آقایون؟ علامه دیگه ها، علامه در تذکره بعد نقل کرده از بعض شافعیه احتمال العدم، یعنی احتمال این که این امور فسخ نباشد، نظرا الی حدوث هذه الامور اما یتردد فی الفسخ فی الاجازه، نظر به این که حدوث این امور و این افعال از کسی که مردد بین فسخ و اجازه است، عرض کنم حادث میشه در واقع این امور، حادث میشود این امور از فردی که مردده. و فی جامع المقاصد عند قول المصنف قدس سره، مصنف کی آقایون؟ علامه است دیگه، چون جامع المقاصد شرحه عرض کنم قواعد علامه است. و یحصل الفسخ به وطع البائع و بیعه و عتقه و هبته، فسخ حاصل میشه اگر بایه، این بایه بایه جاریه است، جاریه و کنیز رو فروخته، حالا که بعد از این که فروخته حالا وطع کرده، بیع کرده، عتق کرده، هبه کرده این جاریه رو، ایشون فرموده خب این یحصل الفسخ. جناب محقق ثانی در این عبارت مصنف فرموده چی؟ قال لوجوب صیانت فعل المسلم عن الحرام، چون واجب است ما فعل مسلمان رو از حرام مصون بدانیم، یعنی حمل فعل مسلم بر صحیح بکنیم، حیث و یوجد و الیه سبیلون، اونجایی که راهی وجود داره، اگر راه وجود نداشته باشه خب چی، اما اگر راه وجود داره مثل اینجا ما حملش کنیم برای اینکه فسخ کرده، آباریکالله، برای این که نگیم فعل حرام انجام داده دیگه، نه حالا بحث زنا فقط نیست، بیعش هم هست، عتقش هم هست، هبش هم هست، برای این که نگیم این آقا حرام انجام داده میگیم حتما فسخ کرده که داره این کارا رو انجام میده. و تنزیل فعلهی، آقایون تنزیل و عطف به صیانت بکنید، یعنی لوجوب تنزیل فعلهی علی ما یجوز ها لا، یعنی واجب است ما حمل بکنیم فعل او رو بر امر جائز مع ثبوت طریق الجواز، ها، چون راه حمله بر صحیح وجود داره، ثابت از طریق جواز، یعنی راه داریم که حمل فعل مسلم بر صحیح بکنیم، لذا حمل فعل مسلم بر صحیح میکنیم، تمام شد. سوال دارید؟ خب دوستان بزرگوار دقت کنید، دقت کنید، ما عرض کردیم فعل مسلم یعنی تصرف در منطقه لعنه رو حمله بر صحیح میکنیم. خب اگر حمله بر صحیح کردیم چی نتیجه میخواییم بگیریم؟ خب دقت کنید، این آقا در مالی که ازش منتقل شده، مثلا در این جاریه، تو همین مثالهای اخیر ما تصرف کرد، جاریه رو فروخ، عتقش کرد، آزادش کرد، تصرف در منطقه لعنه رو میخواییم حمله بر چی کنیم؟ صحیح بکنیم. بعد چی نتیجه میخواییم بگیریم؟ نتیجه میخواییم بگیریم که پس این آقا اراده فسخ کرده با این تصرف، یعنی ابتدا اراده فسخ کرده بعد تصرف کرده، ها، حمل فعل مسلم بر صحیح، میخواییم این نتیجه رو بگیریم. این نتیجه دوستان نتیجه عادی حمل فعل مسلم بر صحیحه، نتیجه عادی است، نتیجه شرعی نیست. لذا اگر دوستان بزرگوار اصل حمل فعل مسلم بر صحیح رو ما اصل تعبدی بدونیم مثل اصول عملیه، ها، اصول عملیه دوستان مثبتاتش حجت نیست. اگر حمل فعل مسلم بر صحیح را ما یک اصل تعبدی بدانیم مثل استصحاب و براءت و امثال اینها، طبعا باید بگیم چون اصل مثبت حجت نیست، این نتیجه رو شما نمیتونی بگیری، یعنی نمیتونی بگی حالا که ما حمل فعل مسلم بر صحیح کردیم پس بگو این آقا اراده فسخ کرده، او اراده فسخ نتیجه عادی حمل فعل مسلم بر صحیحه. دقت میکنید؟ اما دوستان آیا حمل فعل مسلم بر صحیح اصل تعبدی است یا اماره است؟ فرق بین اماره و اصل چی آقایون؟ ببینید اساس تفاوت بین اصل و اماره تو اینه، اماره واقع نمایی دارد، یعنی چه واقع نمایی داره؟ یعنی لسانش لسان بیان واقع، ادعا میکنه که من دارم به شما واقع رو نشون میدم، لوح محفوظ رو نشون میدم. اما اصل عملی از روز اول خودش بگید معترفه که من به شما واقع رو نشون میخوام شما رو از تحیر در بیارم، واقع نمایی ندارد، میخواد تکلیف شما رو در مقام شک حل بکنه، معلوم بکنه. درست شد؟ حالا در این که حمل فعل مسلم بر صحیح به عنوان یک اماره پذیرفته شده یا به عنوان یک اصل، این محل بحث بین آقایون. شیخ انصاری چی میگه؟ میگه من حمل فعل مسلم بر صحیح رو اماره میدانم، نه اصل تعبدی، و چون اماره میدانم نتیجه عادی و عقلیش رو هم حجت میدانم، چون اصل مثبت حجت نیست. تو اصول عملیه، اصول تعبدی گفتن مثبتاتش حجت نیست، نه تو امارات که مثبتاتش هم حجته. لذا چون حمل فعل مسلم بر صحیح اماره است، این نتیجه رو ما میتونیم بگیریم و مشکلی نداریم. البته حالا آخرش میگه هنا کلامون مذکورون فعل اصول، که حالا اونو اگر عرض کنم لازم شد وقتمون اقتضا کرد اونو توضیح میدم براتون. اما دوستان بزرگوار، ممکنه کسی این حمل فعل مسلم بر صحیح رو چی بدونه؟ اصل عملی بداند، اصل تعبدی بدونه. کسی که اصل تعبدی میداند به حسب قاعده اولیه نمیتونه این اصل مثبت رو در واقع اینجا حجت بداند، یعنی نمیتونه این نتیجه اراده فسخ رو برش مترتب کنه. تا اینجا رو بیایم جلو آرام آرام نگاه کنید. ثم ان اصالت حمل فعل المسلم على الجائز من باب الظواهر المعتبر شرعا، اصل حمل فعل مسلم بر جائز از باب ظواهر معتبر است شرعا، یعنی من باب الامارات شرعیه. حمل فعل مسلم بر جائز این اصل از باب امارات، نه از باب اصول تعبدی. کما صرح بهی جماعتون، یارگیری میکنه میگه جماعتی هم همین حرفو زدن مثل من، که غیرها من الامارات شرعی، مثل امارات شرعی دیگه، مثل خبر واحد. فیدل علی الفسخ. آقایون حمل فعل مسلم بر صحیح اگر بخواد دلالت بر فسخ کنه، این فسخ میشه نتیجه عادی او، نه نتیجه شرعیش. اما چون اماره است، این نتیجه عادی رو ما میپذیریم، قبول میکنیم. لا من الاصول التعبدیه، حمل فعل مسلم بر صحیح از اصول تعبدی نیست. تا کسی اینجوری به ما اشکال کنه، حتی یقال انها لا تثبت اراده المتصرف للفسخ، که بعد یک کسی بگه این نمیتونه اراده متصرف نسبت به فسخ رو ثابت کنه، چون این اصل مثبته. چرا؟ لما تقرر من ان الاصول التعبدیه لا تثبت الا اللوازم شرعیه، لا تثبت الا اللوازم از شرعیه لمجاری ها، ثابت نمیکنه مگر لوازم شرعیه رو برای مجاری این اصول. البته و هنا کلام مذکور فی الاصول، اینجا ما یه بحثی داریم در اصول که حالا ایشون دیگه اینجا نقلش نکرده. بعضی از محشین دوستان، من فقط اشاره میکنم رد میشم، میخوام امروز انشالله تا سر مسئله بعدی برسونم، میترسم وقت کم بیارم، فقط اشاره میکنم خوب دقت کنید. ببینید دوستان، بعضی ها گفتن این کلامی که ایشون میگه تو اصول بحث شده اینه که عرض کنم بعضیا در قاعده حمل فعل مسلم بر صحیح گفتن آقا ما وقتی حمل فعل مسلم بر صحیح میکنیم نمیخوایم بگیم فعل او صحیح هست، میخوایم بگیم این فعلی که احتمال داره خطا باشه باعث فسق او نیست. یعنی اگر کسی مثلا جاریه رو فروخته، بعد اومد تو جاریه تصرف کرد، مثلا جاریه رو وعد کرد، تقبیل کرد، ما نمیتونیم به صرف این که این رفت جاریه رو تقبیل کرد بگیم این آدمه بگو فاسقیه، اینو نمیتونیم بگیم. لذا اگر قبلش عادل بوده، ما پشت سرش نماز جماعت بگو میخوندیم، الان هم میخونیم. حمل فعل مسلم برسه یعنی این نمیخواد بگه که اون عمل صحیحی بوده که بعد شما نتیجه بگیرید که پس اراده فسق کرده، بعد آثار فقهی برش بار کنید، نه اونو نمیخواد بگه. اگر دوستان این شد، طبیعتاً دیگه ما نمیتونیم با حمل فعل مسلم بر صحیح کار رو بگو پیش ببریم. حمل فعل مسلم بر صحیح فقط میگه این آدم با این کارش فاسق نیست، یعنی قبح فعلی ندارد، کار او را حمله بر صحیح میکنیم. اما این که حالا نتیجه بگیریم که پس اراده فسخ شده، پس حالا که اراده فسخ شده نتیجه بگیریم که این معامله دیگه تمام، اون باید ثمن رو برگردونه ها حالا که این فروخته، نه، این نتایج رو ما نمیتونیم ازش بگیریم. بله بارکله، یعنی نمیگیم این آقا کارش قبح فاعلی داشته، قبح فاعلی رو ازش رد میکنیم، میگذریم. خب دوستان بزرگوار، بعد از این عرض کنم مطلب، ایشون میفرماید که تصرفات دو جوره. یه لحظه خوب حواست به من باشه. تصرفاتی که شخص میکنه دو جوره، بعضی از تصرفات در مال غیر، بعضی از تصرفات در مال غیر شرعاً حرام تکلیفی است. آقایون اگر یک شخصی بیاد ماشین شما رو ورداره ببره تا تهران رو برگردونه بدون اجازه شما، این میشه حرامه؟ بگو تکلیفی، تکلیفاً حرامه، فعل حرام انجام داده. اگر کسی خونه کسی رو غصب بکنه بره توش سکونت کنه، این میشه حرامه؟ بگید تکلیفی. اگر کسی غذای کسی رو برداره بدون اجازهش بخوره، این میشه حرام تکلیفی. اگر کسی جاریه کس دیگری رو مثلا تقبیل کنه، این میشه حرام تکلیفی. ببینید اینا اصل فعلش حرام تکلیفی است، اما بعضی از تصرفات در مال غیر فی حد نفسه حرام تکلیفی نیست. میدونیم مثل چی؟ مثل معاملات فضولی در مال غیر. آقایون شما تو خونت نشستی، من نیومدم تو خونه شما سکونت پیدا کنم که شما بگی فعل حرام تکلیفی انجام دادی، من اومدم خونه شما رو به زید بگو فروختمش، یعنی گفتم بعت و دار این آقا رو، منزل این آقا رو به شما به 100 میلیون، اونم گفت قبل تو، این بیت صحیحه، فقط منوط به اجازه بگو مالکه. از شما سوال میکنم، بدون این که من دست به خونه شما بزنم، خونه رو بخوام تحویل این آقا بدم، صرف خوندن این صیغه که بیع فضولی است حرام تکلیفی است یا حرام تکلیفی نیست؟ آقا بیع فضولی خوندی، چرا معطلی؟ بگو دیگه، حرام نیست دیگه، چه اشکال داره من خونه شما رو بیام بفروشم؟ تازه منوط به اجازه شماست که یا شما اجازه میدی یا نمیدی دیگه. اگه اجازه دادی که هیچ، اگه اجازه ندادی که تمام میشه میره، ضرری به شما وارد نشده، من تصرف تو مال شما نکردم. آقایون بیع فضولی، اجاره فضولی، نکاح فضولی، همه اینا هیچ کدوم با اینکه به حسب ظاهر یه نوع تصرف در مال غیره، اما حرمت تکلیفی بگید نداره. پس تصرف در مال غیر بعضیاش بگو حرام تکلیفی است، بعضیاش حرام تکلیفی نیست، مثل این عرض کنم معاملات فضولی. حالا شیخ می‌فرماید تصرف نوع دوم مثل تصرف نوع اول دال بر فسخه، یعنی اینجور نیست فقط تصرفاتی که حرام تکلیفی است اونا دال بر فسخ باشه. اگر من بیام جاریه ای رو که به شما فروختم بیعش کنم، فقط صیغه بیع روش بخونم، ایشون میفرماد همین بی دال بر فسخه. دقت میکنید؟ هرچند حرام تکلیفی نیست، یعنی میشه حملش کرد بر بی فضولی. دقت میکنید؟ چرا؟ ایشون میفرماد ما این فعل و تصرف این آقا رو ذمیمه میکنیم به اصل عدم فضولی بودن اون عقد. یعنی اصل این است که عقدی که من روی جاریه خوندم، جاریه که به شما فروختمش عقدی که روی جاری خوندم فروختمش، اصل این است که این عقد عقده بگو فضولی یا غیر فضولی؟ اصل این است که فضولی نیست. خب اگر فضولی نیست پس من فسخ کردم که دارم یه همچین تصرفی انجام میدم. ایشون میگه اگر ذمیمش کنید به اصل عدم فضولی بودن، همین تصرفات نوع دوم با این که حرام تکلیفی نیست دال بر فسخ هست. دقت میکنید؟ که این از عبارات آقایون دیگه مثل محقق ثانی در جامع المقاصد هم استفاده میشه. خب حالا اگر یک کسی بگه خب این اصل عدم فضولی بودنی که شما اینجا مطرحش کردی معارض است با اصل عدم فسخ، یعنی از یه طرف اصل این است که این تصرف این آقا فضولی نیست، اما از یک طرف هم اصل عدم فسخ است. تعارضا بگو تساقطا. اینو چه کارش میکنی آقای شیخ انصاری؟ شیخ انصاری میفرماید اصل عدم فضولی بودن رو من اماره میدانم و اماره با اصل کمکم کنید تعارض نمیکنه. ببینید آقا اصل عدم فضولی بودن رو اگر شما استصحاب معنا کردید خب میشه اصل عملی، اما اگر یک کسی گفت اصل عدم فضولی معناش اینه، خوب دقت کنید حرف شیخ فهمیده بشه، اصل عدم فضولی معناش این است که ظاهر معامله چیه؟ این است که فضولی نیست. هر کسی معامله انجام میده تو 99% موارد برای خودش داره انجام میده، ظاهر اینه. وقتی ظاهر اینه این واقع نمایی داره یا نداره؟ واقع نمایی داره، لذا میشه اماره اصل نیست. وقتی اصل عدم فضولی رو دوستان، اصل عدم فضولی رو ما اماره دانستیم، اماره که با اصل تعارض نمی کنه که، اصل رو میزنه کنان. بله اگر کسی اصل عدم فضولی رو یه جور دیگه معنا کنه، بگه اصل عدم، دقت کنید، اصل عدم قصد عقد عن الغیر است، یعنی قبل از معامله این آقا قصد عقد از جانب غیر رو نکرده بود، الان استصحاب عدم قصد عن الغیر میکنیم. اگر کسی اینجوری بگه خب این میشه اصل عملی. اما دوستان بزرگوار، حتی اگر دقت کنید، حتی اگر ما اصل عدم فضولی بودن رو به معنای اصل عدم قصد عن الغیر بگیریم و اصل عملی معناش کنیم، باز هم تعارضی اتفاق نمیفته. چرا؟ چون رابطه بین اصل عدم قصد عن الغیر و اصل عدم فسخ رابطه سببی و مسببی است. چرا رابطه سببی مسببی است دوستان؟ چون اگر من شک میکنم در فسخ، شک من در فسخ مسبب از چیه؟ مسبب از اینه که نمیدونم این آقا قصد عن الغیر کرده یا نکرده. خب وقتی اصل عدم قصد عقد عن الغیر جاری شد، دیگه شکی در عدم فسخ باقی نمیمونه، در فسخ عدم فسخ باقی نمیمونه. خب وقتی این آقا قصد عن الغیر نکرده، حتما فسخ کرده دیگه، شک برطرف میشه. وقتی یکی سبب شد یکی مسبب، طبیعتاً دوستان عرض کنم شکی که مربوطه به اون عرض کنم سبب مقدم میشه، لذا چون سببی و مسببی است باز اون عرض کنم مقدم میشه اصل عدم فضولی بودن. البته دوستان آخر شیخ انصاری به یک طریق بر میگرده از حرفش، اجازه بدید رو عبارت اون رو عرض بکنم. خیلی موج درست کردیم، میترسم یه مقداری گیج کننده باشه. آرام آرام با من بیاد جلو. ایشون که معنا کرد که من که معنا کردم. این که شما نه دیگه، اصل عدم فضولی بودن رو به عنوان اماره ایشون اینجوری معنا کرد، گفت ظاهر این است که هر کی معامله میکنه برای خودش معامله. از شما سوال میکنم، اجازه بده آقا، از شما سوال میکنم، اگر کسی همین الان اومد خونه شما رو به زید فروخت، معامله کرد، بعد شما متوجه شدی، یقش رو گرفتی بردی دادگاه، نشوندیش پشت میز متهم، ها؟ این اومد گفت آقا من این رو فضولتن انجام دادم، به قصد این آقا انجام دادم، شما چی میگی بهش؟ میگی پس پاشو برو؟ یا میگی اصل اولی ظاهر اینه که شما برای خودت انجام دادی؟ چی میگی؟ باریکلا شیخم همینو میگه. این که شما نشنیدی که دلیل نمیشه که، چون خیلی چیزا از این به بعدم میگه که شما نشنیدی، این که شما نشنیدی کافی نیست. میخوام عرض بکنم، ببینید اصل رو ایشون معنا کرد. اصل وقتی ایشون میگه اماره است، اصل عدم فضولی بودن، یعنی ظاهر اینه، یعنی واقع نمایی داره، رو این حساب ما گفتیم اماره است. بخونیم عبارت رو آقایون، آرام آرام با من بیاد جلو. ثم ان مثل تصرف الذي يحرم شرعا. ببینید یه تصرفات تصرفاتی است که شرعا حرامه، مثل این که من برم تو خونه یه کسی بشینم، ماشینشو بردارم ببرم جایی بیام، ها؟ یعنی تصرف فیزیکی بکنم، خب این حرامه دیگه. الا علی المالک او معزون المالک، مگر معزون المالک، مگر بر خود مالک یا کسی که از جانب مالک اذن داشته باشه، ها؟ ان مثل این تصرف التصرف الذي لا ينفذ شرعا الا من المالک او معزون المالک و الا لم يحرم، یعنی تصرفاتی که حرامه ها مثل اون تصرفات حرام است، اون تصرفاتی که حرام نیست اما نافذ هم نیست شرعا مگر از جانب مالک یا معزون مالک. این تصرفاتی که لا ينفذ شرعا الا من المالک یا معزون مالک کدوم تصرفات رو میگه؟ تصرفات فضولی رو دیگه. ولذا میگه کلبیع و الاجارت و نکاح الفضولیات. فضولی رو باید اینجا بیاریم، بیع فضولی، اجاره فضولی، نکاح فضولی. فان هذه العقود و ان حلت لغیر المالک. چرا حلال حرام نیست برای غیر مالک؟ لعدم عدها تصرفن فی ملک الغیر. در واقع شما تصرف فیزیکی در ملک غیر نکردی الا انها، یعنی این مدل تصرفات، این عقود، تدل علی ارادت الانفساخ بها. به حسب ظاهر دلالت بر اراده انفساخ به این عقود شده، البته به زمینه چی؟ بگو. به زمیمت اصالت عدم الفضولیه، چون اصل عدم فضولیه است. کما سر رهبهی جامع المقاصد اند قول المصنف و الاجاره و تزویج فی معنی البی. آقایون این اند قول المصنف و الاجاره و تزویج فی معنی البی در واقع آدرس داره به شما میده ها، میخواد بگه اجاره و نکاح هم مثل بی تصرف محسوب میشه و باعث فسخه. اونجا این حرف رو زده، این آدرسه. یعنی اگه خواستی سرچ کنی تو جامع فقه این عبارت رو بزنی، عبارت مصنف براد میاد. خب آقا این اصل عدم فضولی بودن اصل عملیست یا اماره است؟ میگه والمراد به هازل است، مراد از این اصل عدم فضولی از ظاهر. از ظاهر خبر مراده. ظاهره یعنی چی؟ اماره است. یعنی ظاهر معامله این است که شخص وقتی معامله انجام میده برای خودش انجام میده. حالا که مراد ظاهره، حالا که مراد اماره است، فلا وجه لمعارضت هازل اصل به اصالت عدم الفصل. چون آقایون اصل با اصل معارضه می کند، نه بگو اماره با اصل. اماره همیشه بر اصل مقدمه. درست شد؟ گفت الاصل دلیل حیث لا دلیل. دیگه اماره که هست، عرض کنم دیگه اصل جایگاه نداره، موضوع اصل برطرف میشه. بذارید تمام کنم. مع انهو، علاوه بر این که مع انه لو ارید بهی، اگر اراده شده باشد به این اصل عدم فضولی بودن، بهی ضمیرشو بزنید به این اصالت عدم الفضولیه، اگر اراده شده باشد به این اصل عدم فضولی بودن، اصالت و عدم قصد العقد عن الغیر. ببینید یه جوری معناش کرد که بشه چی؟ بشه استصحاب. استصحاب عدم قصد، قصد عقد عن الغیر. یعنی قبل از این معامله که این آقا قصد از غیر نکرده بود، الان هم استصحاب میکنیم عدم قصد عن الغیر رو. ایشون میگه حتی اگر اصل عملی معناش کنی ها، فهو حاکمون علا اصالت عدم الفصل. این حاکم است بر اصل عدم فصل. چرا حاکمه؟ چرا مقدمه؟ بنویسید. چون سببی و مسببی هستن. چون شک در فسخ مسبب است از این که آیا قصد عقد عن الغیر شده یا قصد عقد عن الغیر نشده. وقتی اصل عدم قصد عن الغیر جاری شد، جای شک در فسخ باقی نمیمونه، فسخ ثابت میشه. رابطه، رابطه سببی مسببی. لکن الانصاف، این لکن الانصاف رو براتون نگفتم، یه موج دیگه میخواد درست کنه، یه سطر دقت کنید. لکن الانصاف انه لو اريد به هذا لم يثبت به اراده العاقد للفسخ. ایشون معتقده، دقت کنید، اگر ما اصل عدم فضولی بودن را به چه معنا گرفتیم؟ به معنای اصل، بگو، عملی گرفتیم. به معنای اصل عملی گرفتیم، یعنی گفتیم این مراد اصل عدم قصد عقد عن الغیره. ایشون میفرماد اگر مراد اینم باشه، عذر میخوام، اگر مراد این باشه دیگه شما نمیتونی اراده فسخ رو نتیجه بگیری. چرا نمیتونی اراده فسخ رو نتیجه بگیری؟ چون مثبته. مگه نگفتی اصل عدم قصد عقد عن الغیر اصل عملی است؟ اصل عملی مثبتاتش حجت یا حجت نیست؟ حجت نیست. خب وقتی اصل عدم قصد عقد عن الغیر است، شما میخواید نتیجه بگیری که پس این آقا اراده فسخ کرده. ها؟ این پس دوستان نتیجه عادی است. به وقتی نتیجه عادی شد میشه اصل مثبت، اصل مثبت هم که حجت نیست. لکن الانصاف انه لو اريد به اون اصل عدم فضولی بودن، این اصل عملی هازا، یعنی این اصل عملی، یعنی اصل عدم قصد عقد عن الغیب، اگر این باشه لم یثبت به اراده العاقد للفسخ. چرا؟ چون اصل مثبته و لذا به دردمون نمیخوره. پس آخرش باید برگردیم به این که اصل عدم فضولی بودن چیه آقایون؟ اماره است نه اصل. اگه اماره بود که نظر شیخ هم همینه، وقت مشکل ما حل میشه. تمام شد. نه نه نه، اصل مثبت بودن تو لکن الانصاف بود. لکن الانصاف یه حرفو میخواد بزنه. قبل از لکن الانصاف گفتیم اگر مراد اصل عملی باشد این سببی مسببیه. خب بعد گفتیم خب این اصل عملی باشه به درد ما البته نمیخوره، ولو سببی مسببی است و مقدمه بر اون اصل دیگره، لذا تعارض ایجاد نمیشه، اما به درد ما نمیخوره. چرا؟ چون مثبته. بگید. خب دوستان بزرگوار، دوستان بزرگوار دقت کنید، آخرین مطلبی که ایشون تا سر مسئله بعد میفرماید این است که اصل عدم فضولی بودن چه اصل عملی باشه، چه اصل عذر میخوام چه اماره باشه، در هر صورت به نظر من شیخ انصاری ها مسلم است که فسخ نزد علما منوط است به این که تصرفش تصرف دال بر فسخ باشه. ما آخه سابقا یه بحثی رو مطرح کردیم که آیا لازمه این تصرفی که آقای عرض کنم حالا مشتری یا بایه در منتقل ان انجام میده حتما دلالت بر فسخ بکنه تا بعد بگیم این دال بر فسخه و فسخ حساب میشه، یا نه صرف تصرف کفایت میکنه برای این که دلالت بر فسخ بکنه. ایشون میفرمان نخیر، منوط است این فسخ به این که تصرف دال بر فسخ باشه. مؤید این حرفم دوستان این است که نسبت به بعض افراد تصرف آقایون علما اشکال کردن، گفتن ببینید این تصرف دال بر فسخ نیست و لذا فسخ هم نمیتونه ازش نتیجه بگیرید. این که آقایون علما دست گذاشتن رو بعضی از تصرفات و گفتن این تصرف به درد نمیخوره دال بر فسخ نیست، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نشانه ای توش پیدا نمیشه از اینکه این آقا اراده فسخ کرده. خب این معلوم میشه تصرف حتما باید تصرف دال بر اراده فسخ باشه دیگه. و لذا دوستان تو این عبارتی که از علامه ما نقل کردیم همین صفحه پیش، اول بحث امروزمون عرض کنم خدمت شما، بله صفحه 132 سطر 2 و 3 گفت نظرن اله، از شافعی نقل کرد، نظرن اله حدوث هذه الامور امن یتردد فی الفسخ و الاجازه. معلوم میشه تردید اگر طرف داشته باشه در فسخ و اجازه ولو تصرف کنه به درد. پس تصرف باید حتما دال بر اراده فسخ باشه. ایشون میگه این عبارات به ما نشون میده که حتما باید این اراده فسخ وجود داشته باشه. نهایتا هم ایشون میفرماد از اونچه که ما عرض کردیم که تصرف باید دال بر فسخ یا اجازه باشه، معلوم میشه دوستان اگر طرف نسیانن تصرف کنه، یادش بره اینو فروخته، ها اشکال نداره که یادش بره فروخته، مثلا طرف ماشین رو فروخته اما ماشین رو هنوز تحویل طرف نداده، صبح که میشه طبق روال هر روز میاد سویچو میزنه روی ماشینو حرکت میکنه، بعد وسط راه یهو که یادش دیروز این ماشینو فروخته بود، یادش رفته دیگه، میگیم این تصرفات دال بر فسخ نیست. اگر نسیانن باشه، روی مسامحه باشه، یا تکیه بر قرائن بر اذن داشته باشه و امثال اینا فسخ برش دلالت نمیکنه. نگاه کنید، و کیف کان فلا اشکال فی اناطة الفسخ عندهم کل اجازه به دلالت تصرف علی الفسخ. هیچ به کیفکان، یعنی این اصل عدم فضولی بودن رو ما اماره بدانیم یا اصل تعبدی بدانیم، کار به این حرفا نداشته باشیم. نظر من این است که اشکالی نیست در این که منوط از فسخ نزد علما مثل اجازه، یعنی همینجور که فسخ منوطه اجازه هم منوطه، به دلالت تصرف علی، یعنی تصرف باید دلالت بر فسخ یا دلالت بر اجازه داشته باشه تا بگیم این فسخه، تا بگیم این اجازه است. و یعیده معید این اناته است، ضمیر یعیده رو بزنید به همین اناته فسخ، معید این اناته فسخ است استشکال هم فی بعض افراد تصرف، اشکالی که علما کردن در بعض افراد تصرف از چه جهت؟ من حیث عرض کنم صدو، من حیث دلالتهی بالالتزام علل التزام بالبیع و فسخهی، از این جهت که دلالت التزامی، دلالتهی بالالتزام یعنی دلالتهی به دلالت الالتزامیه، آیا این تصرف دلالت التزامی داره بر التزام به بیع؟ دلالت التزامی دارد بر التزام به فسخ یا نه؟ گفتن آ ببینید این تصرف دلالت التزامی نداره و چون نداره این فسخ محسوب نمیشه. خب این معلوم میشه باید اون دلالت التزامی باشه دیگه. و من حیث امکان صدوره اما یتردد فی الفسخ کما ذکره فی الایضاح، کما اینکه در ایضاح و جامع المقاصد فی وجه اشکال القواعد فی کون الارض علی البیع و الاذن فیه فسخن، همینجور که در ایضاح اومده بود عرض کنم آدرس داده پاورقیتون و جامع المقاصد عرض کنم در وجه اشکال، وجه یعنی دلیل، دلیل اشکال قواعد در چی؟ اشکال کرده قواعد در چی؟ در این که عرضه برای بی و اذن در بی فسخ باشه. یعنی بعضی ها مثل عرض کنم قواعد اشکال کردن که اگر کسی مال رو عرضه کند برای بی، گفتن این دلالت بر فسخ نمی کنه. چرا؟ چون عرضه کردن برای بی الزاماً مساوی با اراده فسخ نیست، یا اذن دادن به بی گفتن ملازم با اراده فسخ نیست، لذا اشکال کردن. پس معلوم میشه باید اون اراده فسخ باشه. خب این فی وجه اشکال دوستان در واقع دلیل اشکالی که قواعد کرده به فسخ بودن و عرض کنم فسخ بودن عرضه بر بی یا اذن در بیه. و من ما ذکرنا یعلم، از اون چه که ما ذکر کردیم معلوم میشه که انهو لو وقع التصرف فی منطقه لعن نسیانن، از رو فراموشی آقا تصرف بکنه ها، نسیانن یادش رفته بود دیروز این ماشین رو فروخته الان ماشین رو برداشت رفت سر کارش، او مسامحتن فی تصرف فی ملک الغیر، یا نه مسامحه کرده. دیدید بعضیا تو آجیل فروشی هم که میرن، تو آجیل فروشی هم که میرن میخوان یه چیز بخرن، یه دو تا پسته برمی‌داره میخوره، دو تا نخود برمی‌داره میخوره، چه بسا طرفم راضی نباشه، چه بسا این آقا آخرش هم چیزی از این آقا نخره. اما خب بعضیا مسامحه دارن دیگه، باکیشون نیست، حالا طرفم برای دو تا بس پسته که وای نمیشه با این آقا دعوا کنه که. اما بعضیا به خاطر لاابالی بودن در امور دینی مسامحه دارن تو تصرف، لذا حالا تصرفم میکنه، میگه حالا من با این ماشین یه سر کار برم و برگردم که چیزی ازش کم نمیشه، میره میاد. نمیگه بابا من بخوام ماشین روشن کنم باید از صاحبش اجازه بگیرم. او اعتمادن علی شهادت الحال بالاذن، یا نه تکیه میکنه به قرائن بر اذن، میگه آقا من قرائنی دارم که این آقا به من اذن میده، من به داداشم فروختم، داداشم که دیگه به من چیزی نمیگه که ها، مثلا عرض میکنم یا این رفیق جونجونیمه، قرائنی برای خودش ایجاد میکنه بر اساس اون قرائن، میگه حتما این اذن میده، بعد تصرف میکنه. ایشون میفرماید اگر نسیانن باشه، مسامحتن باشه، به خاطر اعتماد بر قرینه باشه، لم یحصل الفسخ بذالک، یعنی با این امور با این جور تصرفات فسخ حاصل نمیشود. سوال دارید بفرمایید. چون قرینه بر خلافش داریم.
اون درونیه قرینه.
نداره.
ظهورش یکی نگاه کنه عرض میگه این درم.
نه ببینید. نه ببینید دقت کنید. دقت کنید. من فرمایش آقا رو توضیح بدم. ببینید یه بحث سر اینه که من و شما تو نسیان بودن، تو مسامحه بودن، تو اعتماد بر قرینه شکی نداریم. یعنی شما میگی آقا من فراموش کرده بودم. منم چون شما رو آدم عادلی میدونم میگم درسته فراموش کرده بودی، هر دومون نسیان رو قبول داریم. حالا سوال، اگر هر دومون نسیان رو قبول داشته باشیم قاضی چی حکم میکنه؟ این داله بر فسخ هست یا نه؟ شیخ اینو میگه، میگه این داله بر فسخ هست. اما شما اگر اومدی ادعای نسیان کردی، من گفتم آقا این بابا داره الکی میگه نسیان، اختلاف کردیم در نسیان، یه حرف دیگه است. شیخ انصار انصاری فرض صورت اختلاف من و شما در نسیان یا مسامحه یا اعتماد بر قرائن رو بحث نکرد، اون بحث دادگاهیشه که حالا اگر من و شما اختلاف کردیم که این اتفاق افتاده، نسیان شده یا نشده، چه کار بکنیم؟ اون ممکنه بگیم از عدم نسیانه، اون یه بحث دیگه است. اما اگر من خصمم قبول دارم که شما نسیان کردی، با فرض نسیان رفتیم پیش شیخ انصاری میگیم آیا با فرض نسیان دال بر بگو پس میکنه یا نه؟ ایشون میگه نخیر، لم یحصل پس بذالک. معلوم شد چیه؟ ببینید اون بحث دادگاهی رو از بحث ما جدا کنید. فرض ما این است که نسیان صورت گرفته، شما قبول داری، منم قبول دارم، اینجا میخوایم ببینیم چیه. ایشون میگه لم یحصل پس بذالک. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. جلسه بعدمون انشاءالله شنبه، عمری باقی باشه.